باز در این سال مسئله ریاست جمهوری ترکیه مطرح بود که از عبدالله گل کاندیدای ریاست جمهوری بود و اکثریت که در مجلس داره رقیب در اونجا نداشت، ولی رقبای احزاب دیگه فقط صرفا به خاطر اسلامگرا بودن عبدالله گل و اینکه چون زنش مثل زن نخست وزیر با روسری و حجاب اسلامی ظاهر میشه، پس طبیعتا حق نداره وارد کاخ ریاست جمهوری بشه، برای مدتهای طولانی جلوی انتخاب اون رو گرفتن. ولی بالاخره بعد از مذاکرات زیاد و فشارهایی که از طرف مردم وارد شد و تلاشهایی که برای آشتی کردن و نزدیک شدن به جناح‌های سکولار و ژنرال‌های ترکیه انجام گرفت، از جمله یکی از طراحان معروف فرانسه قرار شد بیاد و طرح‌های خیلی جدید و زیبایی برای روسری و بروز دامن خانم رئیس جمهور بده که هم مدرن و امروزی باشه و هم اینکه حالت اسلامی داشته باشه. البته اون اسلامی بلیز دامن پوشیدن از اوناست که در ایران اگر کسی بپوشه گیر سردار رادان میفته که چکمه روی شلوار رو تبرج میدونه و طبیعتا در خور تنبیه. ولی به هر حال بعد از این تمهیدات، بعد از 4 بار تلاش، دست آخر عبدالله گل به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد و نخست وزیر هم طیب اردوغان هست که هر دوتاشون از اسلامگرایان هستند و این باعث شد که گرچه غربی ها به خصوص آمریکایی ها از این انتخاب خیلی استقبال کردند، ولی کاسه های داغ‌تر از آش هموطنان ما در خارج از کشور و اونهایی که کاتولیک تر از پاپ هستن مقاله های مفصل نوشتن، از جمله اینکه خدا حافظ ترکیه، که یعنی اینکه چون این مردی که زنش روسری داره، البته نه محجبه، به روایت منکرات ایران بدحجابه، حالا که این انتخاب شده طبیعتا دیگه باید با خدا با ترکیه خداحافظی کرد. البته حرکت های بعدی دولت فعلی ترکیه نشون داد که اونها به قدرت کامل و آشنایی کامل به هم جهان امروز و نیازهای مملکتشون و ترجیح منافع ملیشون به منافع شخصیشون میدونن در این جهان، در این اقیانوس پرتلاطم پالیتیکس جهان چگونه حرکت بکنن و هرچی بیشتر منافع ملیشون رو تأمین بکنن و هرگز بر طبل تندروی نکوبن و اجازه بدن که سکولاریزم و پلورالیزم در ترکیه همچنان رو پاش باشه و افراد در اعمال باورهای مذهبیشون و یا غیر مذهبیشون آزاد باشن، که و در نتیجه شما تفاوت چندانی بین حالا و گذشته نمیبینید، به جز این که مثل هر حزب دیگری، حزب حاکم هم فعالیت های خودش رو در شهرهای مختلف انجام میده.
بله.
باز در همین سال اتفاق دیگری که چندان به نفع صلح جهانی نبود، انتخاب نیکولای سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه بود که برخلاف سنت پیشین دولت های فرانسه، حداقل از زمان دوگل به بعد، که معمولاً یک خط خیلی مستقل در اروپا رو دنبال می‌کردن و نوعی به اصطلاح هماهنگ کننده وزنه مقابل وزنه آمریکا بودن در قاره اروپا، این بار کسی انتخاب شد که در سفر شتابانش به واشنگتن بیشترین تعظیم و تکریم رو و آمادگی برای در خدمت بودن رو به آمریکا اعلام کرد، که تعداد کف زدن هایی که در کنگره آمریکا برعکس زدن از رکورد های کف زدن در اونجا بود که رسم خیلی متداوله.
بله.
همین آقای سارکوزی هست که اشاره که می کنم شاید این لحنی که من میگم نیشدار باشه، ولی در این حال این نیش های من مبتنی بر اونچه که هست، فاکتورهایی است که وجود داره و به نظر میاد که من حق دارم که اینطور نگاه بکنم. خیلی از صحبت هایی که سارکوزی و وزیر خارجه کرده بود که با ایران جنگ میکنیم، جنگ اتمی هم میکنیم، اینا رو همه یادمون هست که سر صدای زیادی راه انداخت. ایرانیان ساکن فرانسه تظاهرات مفصلی کردن و تومارهای جمع کردن بر علیه وزیر خارجه و از نقاط مختلف جهان هم فشار وارد شد. در نتیجه کشته وزیر خارجه فرانسه مجبور شد که مقدار زیادی کوتاه بیاد، اما در حال شاید نیش عقرب نه از زهکین است. اون برای کسی که در سالهای حضورش در دنیای پالیتیکس به شدت به اصطلاح مذبذب بوده، فلامبوینت بوده، در حال ملق زدن بوده، از چپ چپ تا راست راست حرکت کرده بوده، حالا هم تو این خط حرکت میکنه. در سخنرانیش در اسرائیل باز هم از همون حرفایی که زده بود حمایت کرد و تکرار کرد. آخرین دستگلی که البته شاید نشه اونا باور نکنن دستگل، آخرین گافی که در آخرین اشکالی که از دید من سارکوزی کرده، مصاحبهش با روزنامه الاهرام مصر که در این مصاحبه میگه که ایران به تعهدات بین المللی خود در مورد امور هسته‌ای پایبند نیست و میدونیم که پیشتر از اون هم بارها در جاهای مختلف گفته که هرگز ایران مجهز به تکنولوژی هسته‌ای و گاهی میگن سلاح هسته‌ای، گاهی میگن تکنولوژی هسته‌ای رو ما تحمل نمی کنیم. همین آقای سارکوزی در همین مصاحبهش در ادامه صحبتش میگه که فرانسه در آینده نزدیک بزرگترین سرمایه گذار در مصر خواهد بود و ضمناً این که مصر به توان هسته‌ای صلح‌آمیز دستیابد امری طبیعی است و فرانسه آماده همکاری در این زمینه است. این نشون دهنده همین واقعیت است که اینجا بهش میگن دبل استندرد و برخورد دوگانه، برخورد عوام فریبانه و دروغ و فریب و نیرنگ. یادمون نره که ایشون در مصر حرف میزنه که یکی از دیکتاتوری ترین نظام های جهان رو داره و آنچنان بر اهل اندیشه در مصر میگذره که در مقالاتشون، در اظهاراتشون خیلی وقتا حسرت ایران امروز ما رو میخورن.
بله.
در نتیجه مصر که یک رژیم کاملا مسلح نظامی دیکتاتوریه که با کمک سال تقریبا 3 میلیارد دلاری نظامی اقتصادی آمریکا روپاش واسطه که از لحاظ اقتصادی ناکامی های بسیار داره و انتخابات قلابیش که در مجلس انجام میگیره معروف خاص عامه و حسن مبارک بیش از 20 ساله که در اونجا حکومت میکنه و در آخرین انتخابات که دقیقا به دنبال طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگی که طرح توخالی از آب درآمد را افتاده بود و آمریکا ظاهرا فشار می آورد که در کشورهای مثل عربستان و مصر و اردن دموکراسی برقرار بشه، اون با مهارت هرچه تمامتر اجازه داد که برای اولین بار در تاریخ بعد از کشته شدن سادات و حتی در زمان سادات اجازه داد که چند نفر کاندیدا ریاست جمهوری بشن، ولی همزمان با نزدیک شدن به انتخابات چند تا از اونها رو به زندان انداخت و بقیه هم عواملشون کتک های مفصل زدن و با دستکاری های زیادی که در رای گیری کردن بالاخره آقای حسنی مبارک با بالا نزدیک به 90% آرا رو به خودش اختصاص داد و به ریاست جمهوری دوباره 6 یا 7 سال دیگه انتخاب شد. ایشون آقای سارکوزی با این کشور داره حرف میزنه که حقوق بشر دائم به طور روزمره در اونجا نقض میشه و در اونجا آزادی بیان وجود نداره، زندان ها پر از زندانیان سیاسی، فقر در اونجا بیداد میکنه و به اون کشور وعده میده که شما میتونید نیروگاه اتمی داشته باشی و ما هم میتونیم به شما کمک کنیم. البته ظاهر قضیه هم توان هسته‌ای صلح‌آمیز، یعنی همون چیزی که ایران داره داد میزنه که به پیر و پیغمبر فعالیت های ما صلح‌آمیزه. در همین سال بود که افشای انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعات امنیتی آمریکا گفت که ایران از 2003 به بعد دنبال سلاح هسته‌ای نبوده. البته در صحبت‌های گذشته اشاره کردم که خود همین هم جای سواله که یعنی چی؟ یعنی این که پیش از اون بوده. البته با این هر ادعا هم با مورد مخالفت موساد اسرائیل قرار گرفت که اونها اصرار دارن که ما اطلاعات بجزین داریم. ولی با همین حرفا این نکته هم این بود که آقای رئیس جمهور فرانسه چطور و چگونه و چه ایدئولوژی رو دنبال میکنه، سن و ولیو سیستم، سیستم ارزشی که دنبالش هست چیه. بعد از نگاه کردن به کارهایی که این یا گوردون براون، تونی بلر میکرد و جورج بوش میکنه، ما با کمال تأثیر باید بگیم که اون سیستم ارزشی فقط ماکیاولیسم هار بیبند و باره که میگه من به اون منافعی که میخوام برسم به هر قیمتی باید برسم و در راه رسیدن به اون هم هر چیز و هر کسی رو میتونم فدا بکنم و انسانهای بجز ملتهای خودم شماره و عددن و برای از بین رفتن اونها مشکل بزرگی ندارم. نهایتا همچنان که در پاری از مصاحبات مسئولین آمریکا میشنوید، اصطلاحا میگن که وقتی گفته میشه چرا در فلانجا اینقدر غیر نظامی کشته شد، چرا بمبی که در بامیان جای دیگه افغانستان انداختید 26 نفر بچه رو، اینقدر زن بچه رو کشتید که در اونجا هیچ طالبانی هم تو کار نبوده، چرا در عراق این همه غیر نظامی کشته شد، چرا تمام تأسیسات زیربنایی ویران شد، حتی چرا موزه های اونجا و قطعات با تاریخ 6 7 8 هزار سال قدمتش در دست دلالان آثار عتیقه در نیویورک و لندن فروخته میشه. جوابشون این هست که اینها همش پرتها و دورریزهای یک سری عملیاته.
عجب غریبی، ببخشید یک نکته سوال انگیز دیگر هم در مورد این گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اینه که چرا و چگونه است که جمهوری اسلامی هم هیچ تکذیب نکرد که تا سال 2003 تصمیم به ساختن بمب اتمی داشت.
بله، من در مصاحبه‌ای که با شما داشتم بله، در گذشته به این مسئله اشاره بله. کردم. ظاهراً کسانی که ادعا می‌کنن که بارها گفتن که اصلا مذهب ما، فتواهای موجود ما، هر نوع اقدام برای ساختن سلاح اتمی رو حرام میدونه و منع کرده، به نظر میاد بلافاصله اولین واکنش باید این میشد که چی رو دارید میگید تا 2003؟ ما حتی 2003 هم یک همچین چیزی نداشتیم، ولی ما نشنیدیم و این خودش به سلاح مبهم بودن و ناراست بودن ادعاها و شعارها کمک میکنه.
بله کاملا.
در رابطه با باز از تحولات منطقه اگر بخوام حرف بزنم، دبی که به سرعت وحشتناک تبدیل میشه به ویترین نظام سرمایه‌داری در جهان، یک البته تضاوت زیاد برای کشور چند صد هزار نفره نمیشه کرد که کل مملکت گرچه رئیس داره، نخست وزیر داره، ولی به شکل کورپوریشن داره اداره میشه و مهارت‌های اقتصادی که به کار بردن نیازشون به نفر سالهاست که به حد اقل رسوندن، به صفر نزدیک کردن و یکی از بازیگران بزرگ دنیای پول در جهان شدن، به طوری که بنابرای گزارشاتی که میخوندم 50% جرثقیل ها و کرین های جهان امروز در دبی هست. یعنی چنین ساخت سازی میشه که اون برج هتلشون از چند ماه پیش از ارتفاعش از برج سیرز شیکاگو بالاتر رفت و اگر ادامه بدن طبیعتا از برج های دیگر جهان هم بالاتر خواهد رفت.
بله.
در این حال همین آقای شیخ دبی که به لحاظ زن دومش داماد ملک حسین اردن حساب بشه و یا برادر زن این آقای عبدالله شاه فعلی اردن هست، زن دومش فعلا به قول غربی ها جونیور وایف،
بله
جونیور وایفش که اون یا مخدره سوگولی، حالا نمیدونم کدومشون سوگولی هست،
بله
یکی بزرگتره که اون نزدیک خانواده خود نزدیک خانواده خودشه، ولی این زن دوم دام از خانواده ملک حسینه،
بله
این آدم خوش‌سرخ که در اقتصاد هم مغز بسیار فعالی داره، 10 میلیارد دلار اختصاص داده به یعنی بخشیده به تحقیقات و به اصطلاح فعالیت های آموزشی در خاورمیانه که اگر راست باشه چنین کار بکنه باید بهش احسن آفرین گفت و جایزه داد و امیدوارم که اگر راست هست این رقم در جای مناسب هزینه بشه، شاید اعتماد به نفس اون منطقه آنچنان بالا بیاد که از گوش به فرمان بودن کورپوریشن ها و جهان غرب مقداری راحت شند. باز در همین سال در رابطه با منطقه جدایی حماس از فتح بودیم، سازمان الفتح، و یک دولت در نوار غزه به رهبری حماس وجود داره و یک دولت در کرانه غربی به رهبری الفتح هست که چون اونا لیبرال و استغفرالله گفتم لیبرال از شنوندگان معذرت میخوام اگر این لیبرال که گفتم همون معنی رو بده که توپخانه روزنامه توپخونه چی اشاره میکنه و به کار میبره، منظورم اون نبود.
بله
بله برحال با توجه به این که این جماعت جماعت به صلاح الفتحی ها در سازش دست به دست بازتری دارند، برحال فعلا تمام کمک ها به اونها میشه و اون نوار غزه در شرایط اقتصادی بسیار سختی میلیون ها نفر دارن زندگی میکنن، مضافن به اینکه این روزها هر از چنگاهی بمباران ها همچنان تعدادی از انسان های معصوم زن و بچه رو به قتلگاه میفرسته.
بله.
اتفاق دیگری که باز در نزدیک های ما افتاد نزدیک شدن به پایان ریاست جمهوری پوتین بود که پوتین در چون دو دورش تموم میشه میبایستی از قدرت به کنار بره، ولی به خاطر اینکه فکر میکنه که یک رسالت تاریخی داره و از قدرت اگر دور بشه تمام اون پروژه هایی که میخواسته به اجرا در بیاره ممکنه ناکام بمونه، طرحی ریخت که بتونه همچنان در محدوده قدرت بمونه، به این ترتیب که یکی از دست آموزهاش که مرد جوانی های مدودوف رو به عنوان نخست وزیرش معرفی کرد و به عنوان جانشینش رهبر حزبش که با توجه به آرای بالایی که حزب پوتین در انتخابات به دست آورده همه میدونن که در رئیس جمهور بعدی اون خواهد بود و برای اولین بار در تاریخ روسیه و کشورهای مشابه این آقای رئیس جمهور ادعا کرده که آماده اعلام آمادگی کرده که میخواد نخست وزیر اون رئیس جمهور بشه. یادمون نره که سیستم چارت سازمانی دولتی روسیه طوریست که در اونجا رئیس جمهور حرف اول و آخر رو میزنه.
بله.
از یادمون هست که یلسین به قول روزنامه های آمریکایی هر وقت که صبح خیلی از بدمستی شب قبل ناراحت و سرگیج زیاد داشت نخست وزیر عوض میکرد و گاهی اوقات در مدت 2-3 ماه چند تا نخست وزیر جا به جا میکرد.
بله.
حالا ایشون دستیم گرفته که نخست وزیر اون رئیس جمهوری بشه که خودش برگزیده و به نظر میاد سعی میکنه به دنیا بگه که اون رئیس جمهور به اصطلاح دست نشانده من نخواهد بود، به اصطلاح پاپت من نخواهد بود، اما به هر حال عملا اینطور به نظر میاد و ناگفته نماند که با توجه به دوران بلبشوی فاجعه آمیز یلسین پوتین تونسته مقدار قابل توجهی در رابطه با مسائل اقتصادی پیشرفت هایی داشته باشه و تولید ناخالص روسیه رو به سرعت بالا آورده و با قدم های تند به جلو حرکت میکنه و سعی کرده که رفاه رو مقدار بیشتر بکنه و تولید سرانه رو بالا ببره و در این حال یادمون نره که معمولا این نوع برنامه ها باعث عمیق‌تر شدن شکاف دارا و نادار میشه که در روسیه هم شده و الان مسکو یکی از گرانترین پایتختای کل جهان غربه. به هر حال پوتین یک همچین تصمیمی گرفته که اگر 4 سال آینده رو به عنوان نخست وزیر بمونه با توجه به اینکه سنش هنوز کمه دوباره میتونه بعد از 4 سال کاندیدا ریاست جمهوری بشه و یک 8 سال دیگه هم ریاست بکنه.
بله.
الان روسیه در کنار چین دو قدرت بزرگ اقتصادی و گذشته چپ، البته چین هنوز هم چپه، هستن که در هر دوتا رژیم های اتوریتریان و سر کاره و به لحاظ سیاسی در چین اتوریتریانیزم با توتالیتاریانیزم همراهه و در روسیه هم آقای پوتین با دست باز هر کاری خواسته کرده، برخلاف روش های گذشته که در اونجا استانداری ها رو مناطق انتخاب می کردن، انتخاب همه اونها رو به جزء وظایف کرملین گذاشته و قدرت رو قبضه کرده. مطبوعات چندان آزاد نیستن، به همین دلیل در همین سال که گذشت در لیست کشورهایی که مطبوعات در اونجا زیر فشار هستند از آخر، یعنی لیست کشورهایی که آزادی نیست، مقام بالایی رو پیدا کرد، نزدیک های به مقام ایران.
بله.
و از طرف دیگه در هندوستان باز اولین زن به ریاست جمهوری رسید، البته برخلاف روسیه در هند رئیس جمهور مقام کاملا تشریفاتیه و کارها به دست نخست وزیر انجام میگیره و در اون یادمون هست که یادمون باشه که هندوستان هم پا به پای چین داره حرکت میکنه و هر دوتاشون پدیده به نام چیندیا درست کردن که همه جهان دارن با چشمای باز نظارگر هستن و پیشبینی میشه که اگر اینها این گام های بلندی که الان برداشتن، رکورد تولید ناخالص رو شکستن، اگر به همین ترتیب حرکت بکنن در سالهای نچندان دراز آینده و اینها نقش بسیار تعیین کننده اقتصاد نقش بسیار تعیین کننده در اقتصاد جهان خواهند داشت. گرچه چین با سیاست های جا افتادش تولید مصر رو خیلی کم کرده، ولی هندوستان برخلاف اصلا موفق نبوده و به سرعت جمعیتش زیاد میشه. پیش بینی میشه که در 4-5 سال آینده ممکنه جمعیتش برابر با چین بشه. اگر به همین ترتیب حرکت بکنن در 10-15 سال آینده این دوتا مملکت به تنهایی نزدیک به 1/3 جمعیت جهان رو در خودشون جا خواهند داد که اگر اونها هم بخوان روش زندگیشون رو مقداری مرفه بکنن، بیگمان و تولید رو بالا ببرن، بیگمان ما با مسائل بسیار حاد و مهمی در جهان اقتصاد روبرو خواهیم شد. شاید بیدلیل نیست که همین امسال در روز شماره های آخر سال بسیاری از نشریات از جهت قبیل اکونومیست لندن، نیوزویک و پاره از مجلات دیگه تیترای روی جل و تیترای مطالب اصلی مربوط به چینه که از جمله سوال این شده که اگر چین با این سرعتی که داره حرکت میکنه بخواد روش به قول اینها لایف استایل، روش زندگیشون رو مثل آمریکایی‌ها بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله.
البته هر کسی از دید خودش نگاه میکنه، از دید اونهایی که با نگرانی هرچه تمامتر متوجه محیط زیست هستن، اگر این اتفاق بیفته ما با فاجعه بسیار عظیم‌تر از اونی که الان درش هستیم روبرو خواهیم شد. یادمون نره که در همین سال همین تازگی ها الگور برنده جایزه صلح نوبل به خاطر کارهای با ارزشی که در رابطه با حفظ محیط زیست کرده بود شد و در به همین مناسبت اطلاعاتی که در جهان پخش و تکون دهنده بود از جمله اینکه بنا به گزارش بی بی سی فقط در یک هفته قطع یخی که وسعتش دو برابر وسعت کشور انگلیس بوده در عرض یک هفته آب شده بود. اگر ما شاهد طوفان‌های بیشتر، گردبادهای بیشتر، تغییر جو، تغییر درجه حرارت خیلی غیر بی سابقه در نقاط مختلف هستیم که در سر تا سر جهان اثر گذاشته، فصل‌ها داره به هم می‌خوره، خشکسالی‌های بیشتری داره به وجود میاد، اینها امیدوارم یک روز فعالین داخل ایران هم و اگر فراغتی حاصل بکنن از این همه تکاپو که زیر مشت لگد محدودیت ها دارن میکنند فراغتی حاصل بکنن و از جنگ خودی و غیر خودی فارغ بشن، شاید در اونجا هم باز نیروها فکراشون رو متوجه این نکته بکنن که حداقل ایران بتونه در این رابطه کلیم خودش رو تا اونجا که میتونه از آب بکشه بیرون. یادمون نره که آمریکا مقام اول رو در آلوده سازی محیط زیست داره، با وجودی که فقط 5% جمعیت جهان در آمریکا زندگی میکنن، 25% آلودگی جهان از آن آمریکاست، ولی با کمال تأسف چین و هند و اندونزی پر جمعیتن کشور اسلامی بلافاصله پشت سر آمریکا حرکت میکنن و اونها به این استدلال که چطور شد شما 50-60 سال هر کار دلتون خواست کردید، بدون هزینه های اضافه آلودگی ها رو ساختید به قیمت رفاهتون و مجهزتر شدنتون، به های تک به دست آوردنتون، حالا که نوبت ما شده به خاطر سوختن زغال سنگ و آلودگی های دیگه ما رو مذمت میکنید. این به اصطلاح بحث همچنان در صحنه جهانی وجود داره، اما الحمدلله موفقیتی که اخیراً در کنفرانس بالی برای محیط زیست به وجود اومد که تنها مخالف هر نوع برنامه ریزی آمریکا بود و بالاخره مجبور شد مقدار کوتاه بیاد، نشون داد که سرتاسر جهان وجدان عمومی متوجه این خطر بسیار بزرگ هست و چینی ها و هندی ها هم قرار شده که همکاری بکنن و اگر اونها به پای کشورهای اروپایی در کنترل آلودگی برسن بیگمان مقدار قابل توجهی خطر از سر جهان میگذره.
بله.
حالا که از هند حرف زدم، بلا فاصله در کنارش پاکستان رو داریم که چون پاکستان همسایه ما هم هست از اهمیت بسیار زیادی در رابطه با ما هم حوادثی که اونجا میگذره برخورداره. یادمون هست که در سالی که گذشت در اونجا اول نواز شریف نخست وزیری که جنرال مشرف بعد از کودتا بیرونش کرده بود برگشت و مشرف از همون فرودگاه دوباره برش گردوند، ولی بعد از اینکه بی‌نظیر بوتو در انگلیس با پادرمیانی آمریکا مذاکراتی رو با مشرف آغاز کرد و قرار شد که به پاکستان بره و در انتخابات شرکت کنه، احتمالا نخست وزیر بشه، که در این صورت به صلاح به قول این وری ها وین وین سیچویشن می شد، یعنی هر دو طرف برنده می شدن، یعنی اینکه آمریکا از زیر فشار جهانی به خاطر دفاع از یک رژیم کودتاچی دیکتاتور خلاص می شد، از طرف دیگه بوتو به خواستش می رسید و مشرف هم از اون چهره کودتاچی بیرون می اومد، می شد نخست رئیس جمهور کشوری که نخست وزیرش هم خانم بی‌نظیر بوتوی به اصطلاح دموکراته، ولی این طرح خیلی موفقیت آمیز جلو نرفت، مشرف مجبور شد حکومت نظامی اعلام بکنه و تعداد قابل توجهی کشته شدن از پدیده های نوین پاکستان این بود که برخلاف تبلیغاتی که در گذشته می شد، مخالفین تنها از جانب کسانی که طرفداران طالبان هستند نبودند، بار اسوسییشن یا انجمن وکلای پاکستان که نمایندگی جناح سکولار جامعه رو به عهده دارن، اونها جانانه حرکت کردن، به خصوص بعد از برکناری وزیر به اصطلاح قاضی به سرقاضی مملکت و زندانی در خانه کردن اون، و این مبارزه بر علیه دیکتاتوری مشرف وارد فاز جدیدی شد و در این رابطه دنیا فشار زیادی آورد. همچنان که در یکی از مصاحبات گذشته اشاره کردم، بحث در آمریکا این شد که ما باید آیا بین منافع ملیمون و 10 میلیارد دلاری که تا حالا به مشرف دادیم اونجا خرج کرده به عنوان مبارزه با تروریسم و مبارزه با طالبان ها، آیا باید اون رو جانب اون رو بگیریم و از یک رژیم مستبد دیکتاتور خونریز و کودتاچی حمایت بکنیم؟ و با وجودی که شعار دموکراسی خواهی و حقوق بشر میدیم و به این بهانه رفتیم به عراق، به این بهانه رفتیم به افغانستان و بعد طرح خاورمیانه بزرگ داشتیم، ادعا کردیم که ما رسالت جهانی داریم که دموکراسی رو حتی به مشتاهنی به صلاح برقرار بکنیم، این تضاد پیدا میکنه؟ و یا اینکه بیان و قید مشرف رو بزنیم و اجازه بدیم که در اونجا انتخابات واقعی انجام بگیره و یک نظام دموکراتیک برقرار شه؟ در رابطه بحثای زیادی شد، عده معتقد بودن که اگر این اتفاق بیفته، اشخاصی مثل خانم بی‌نظیر بوتو نمیتونه حریف تندروهای فاسد بنیادگرای اونجا و طرفداران طالبان بشه، در نتیجه کشوری که بمب اتمی داره ممکنه بیفته به دست طرفداران اونجا. در این صورت به قول پت بیوکینن، یکی از کاندیداهای گذشته حزب جمهوری خواه که بعدن از اون حزبم جدا شد چون اولتراناسیونالیسته و حتی با اونا هم نمیتونست بسازه، به قول ایشون میگه ما باید مواظب باشیم که اون چه که بر ایران گذشته در پاکستان تکرار نشه. یعنی این سلاح خطرناک دست اون بنیادگرایان نیفته. البته این یک حرف بیپایه است، به خاطر اینکه ارتش بیش از 500 هزار نفری پاکستان متاسفانه به خاطر اینکه در دوران 65-60 ساله استقلال اون مملکت برخلاف هندوستان به ندرت در اونجا حکومت غیر نظامی سر کار بوده، که معروفترین ذوالفقار علی بوتو بود که ضیاءالحق مورد حمایت همه جانبه ریگان و دولت آمریکا اون رو دستگیر کرد و راحت به دارش زد. و اینها رو در خاطرمون داریم. اغلب اوقات از جنرال ایوب خان و یحیی خان و ضیاءالحق، حالا مشرف کودتاچی ها در اونجا حکومت کردن، در تمام این سالها به خاطر منازعه با هند که در اون دوران هند به اصطلاح مؤتلف شوروی بود، در دوران جنگ سرد آمریکا حمایت همه جانبش رو از پاکستان مظاهره نمی کرد و در اینها همین آقای عبدالقادر خان که حالا مغضوب آمریکایی‌ها قرار گرفته به خاطر اینکه پاره اطلاعات به ایران داده، اون زمان چهره محبوب آمریکایی ها بود، همچنان که طالبان چهره محبوب اونها بود، در اون دوران اینها سعی کرده بودند که بالانسی بین هند و پاکستان به وجود بیارن. در نتیجه این ارتش عظیم پاکستان در رده های بالا اکثرا دست خونده های و تعلیم دیده های آمریکان و تدابیری که اندیشیدن در اونجا، دسترسی هر کسی رو به اون تأسیسات نفتی تقریبا غیر ممکن میکنه و به مقدار قابل توجهی در زیر کنترل هم ارتش اونجا و هم ارتش و هم به اصطلاح چشمای تیزبین آمریکاست. ولی به هر حال با این تحلیل ها عملا دیدیم که این اتفاقی که برای بی‌نظیر بوتو افتاد، این هم تبدیل شد به یکی از قربانیان ادعای دروغین طرفداری از دموکراسی آمریکا که ثابت کرد که به خاطر منافع که میگه منافع ملی خودشه حاضر هر کسی، هر کسانی، هر ملتی رو قربانی بکنه. یادمون هست که خود بی‌نظیر بوتو در دوران نخست وزیریش از حامیان طالبان بود و طالبانی که میدونیم که با طرح‌های CIA، با پول عربستان سعودی و با مدیریت ارتش پاکستان ساخته شد. اگر نه 4 تا طلبه نمیتونستن بیان، مجاهدینی که اون همه سال با روسا جنگیده بودن اونها رو راحت بزنن کنار، و با این طرح حساب شده اونها رو آوردن و مستر کار کردن. و حتی اگر یادمون باشه کسانی مثل تا اولبرایت حاضر بودن با طالبان به مذاکره بشینن و خوشمغزی اونها مقداری کار دستشون داد. و باز یادمون هست که همین سران القاعده و افرادی مثل بن لادن و بقیه در کمپ‌های داخل آمریکا تعلیم دیدن برای جنگ گریلا، جنگ چریکی، که برن با روس‌ها بجنگن. و خواستگاهشون از اینجاست، همچنان که اون صحنه معروفی که ما در تلویزیون‌های آمریکا دیدیم یادمون هست در دوران ریگان، که سران مجاهدین و بعداً طالبان‌های بعدی در کاخ سفید همراه ریگان نشسته بودن و نشست و ریگان از اونها به عنوان فریدم فایترز آف، مبارزان آزادی اسمی بود، که بعد از اینکه تکلیف روسا رو معلوم کردن طبیعتا برگشتن و نوک حملهشون رو متوجه آمریکا کردن، که از اونجا به بعد اونها بد شدند. برحال پاکستان الان در آشوبه، به احتمال زیاد مشرف دورانش به شماره افتاده و چیزی نمونده که در رأس قدرت باشه، و آمریکا در پی این است که اون رو با کسی دیگه جایگزین بکنه، شخص مورد اعتماد دیگه. و این هم باز هم یک دلیل دیگری است بر این که اراده ملت‌ها و خواست ملت‌ها در این در محاسبات جهانگشایی و هژمونی طلبی غربی‌ها کوچکترین محلی از اعراب نداره.
بله.